جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما. یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هشدار داده که اگر فشارها بر آنها ادامه یابد، از این وضعیت کسان سود خواهند برد که به گفته امیر خان متقی می توانند به جهان تهدید ایجاد کنند.
مولا نریوال سرخی اړیکه غواړ دو اړخیز اړیکه غواړ او دا زمونه کړه د افغانستان خاورو به چا په ضرر نه استعمالي.
در این حال یک مقام ارشد روسی گفته که روسیه، چین، پاکستان و ایالات متحده در پیوند به عملکرد مقام‌های حکومت طالبان سرگرم کار مشترکند. تأخیر در اثرگیری توزیع پاسپورت در افغانستان به مشکل مردم در کشور افزوده.
فردوس انیس از مادر بیمار خود میگوید و از این که نمیتواند او را برای تداوی به بیرون از کشور ببرد. علت آن نداشتن پاسپورت است.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در برنامه کاروان زهر میشنوید که
تصمیم طالبان برای جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در اروزگان در حال است که هنوز نیز در این ولایت هیچ مرکز برای تداوی معتادان مواد مخدر وجود ندارد.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. پیش از همه تازه‌ترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
سخنگوی ملل متحد میگوید طالبان در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد اشتراک و سخنرانی کرده نمی توانند. وزیر خارجه روسیه میگوید به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی در حال حاضر مطرح غور نیست. ترکیه میگوید درباره خرید سیستم های بیشتر دافع هوا از روسیه غور می کند و انتخابات در جرمنی جریان دارد. تفصیل اخبار. سخنگوی ملل متحد میگوید طالبان در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد اشتراک و سخنرانی کرده نمی توانند. استفن دوجاریک میگوید غلام محمد اسحاقزی روز دوشنبه با نمایندگی از افغانستان به مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. آقای اسحاقزی که نماینده حکومت سابق افغانستان در ملل متحد بود، هنوز هم در سمت خود باقی است. از سوی دیگر امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در یک نامه به سرمنشی ملل متحد خواسته که به نماینده طالبان اجازه اشتراک و سخنرانی در اجلاس داده شود، ولی ملل متحد در این مورد تصمیم نگرفته است. طالبان سهیل شاهین سخنگو و عضو دفتر سیاسی خود در قطر را به حیث سفیر خود در ملل متحد معرفی کردند. وزیر خارجه روسیه میگوید بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی در حال حاضر مطرح غور نیست. سرگی لاوروف دیروز در حاشیه یکی از نشست‌های سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که شورای امنیت این سازمان هنوز روی کاهش یا رفع تحریم‌ها از طالبان غور نکرده است. وی افزود که این تحریم‌ها ارتباطات مسکو با طالبان را متأثر نمی‌سازد.
تحریم
های کنونی در قطعنامه های شورای امنیت داشتن چنین تماس ها را من نمی کند. برعکس ضرورت تجدید قطعنامه ها دیده می شود تا روند سیاسی پیشرفت کند و این امر بدون همکاری با طالبان روابط ما امکان پذیر نیست. وزیر خارجه روسیه افزود که هنوز از هیچ کسی در شورای امنیت نشنیده که خواستار گفتگو درباره کاهش یا رفع تحریم‌های بین‌المللی از طالبان شده باشد. روسیه یکی از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است. در این حال طالبان می‌گویند که روند به رسمیت شناختن حکومت طالبان به زودی از سوی برخی کشورها آغاز خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید درباره خرید سیستم‌های بیشتر دافع هوا از روسیه غور می‌کند. این اقدام امکان دارد واشنگتن را بیشتر ناراحت کند. ترکیه که عضو پیمان ناتو است از برنامه طیاره‌های جنگی F-35 خارج ساخته شده است. بعد از اینکه انقره در سال 2019 سیستم دافع هوای S-400 از روسیه خریداری کرد، مقامات وزارت دفاع این کشور تعزیر شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید استفاده از سیستم روسیه در داخل ناتو طیاره‌های F-35 را تهدید می‌کند، اما ترکیه میگوید این سیستم امکان دارد بدون اینکه در سیستم‌های ناتو مدغم ساخته شود مستقلانه مورد استفاده قرار گیرد. مردم جرمنی امروز پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا جانشین صدر اعظم انگلا مرکل را انتخاب کنند. مرکل که از 16 سال به این سو صدر اعظم جرمنی بوده، برای پیروزی ارمین لاشت رهبر حزب مسیحی سوسیال دموکرات تلاش می‌کند. انگلا مرکل که خودش در انتخابات امروز نامزد نیست، روز جمعه در یک سخنرانی گفت برای اینکه ثبات در جرمنی ادامه یابد، باید ارمین لاشت صدر اعظم شود. اما آلاف شولز که در حال حاضر وزیر اقتصاد جرمنی است، در سخنرانی خود گفته که به یک آغاز نو در کشورش نیاز است. حدود 60 میلیون نفر در انتخابات امروز جرمنی واجد شرایط رای‌دهی هستند. و در نتیجه منحرف شدن ریل از خط در آمریکا، حداقل 3 تن جان باختند. حادثه دیروز در ایالت مونتانای آمریکا رخ داد. ریل نزدیک به 146 سرنشین و 16 عمله داشت و از سیاتل به سوی شیکاگو در حرکت بود. هنوز انگیزه و علت انحراف روشن نشده است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هشدار می‌دهد که اگر فشارها بر آنان ادامه یابد، از وضعیت کسان استفاده خواهند کرد که می‌توانند برای تمام جهان تهدید ایجاد کنند. امیرخان متقی با آنکه برای داشتن روابط خوب با جامعه جهانی امیدوار است، اما می‌گوید که با فشار وارد کردن تجارب ناکام گذشته تکرار خواهد شد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا با تازگی در اعلامیه گفته برای حفاظت از حقوق زنان و حقوق سایر افغانان از هر راه استفاده خواهد کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برای نخستین بار یک مقام بلندپایه طالبان تأیید میکند که حکومتشان تحت فشار برخی کشورها قرار دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان این فشارها را به نفع افغانستان و جهان نمیداند. آقای متقی با آنکه نمیگوید که این فشارها در چه سطحی و در کدام بخش است، اما خواست جامعه جهانی از طالبان قطع رابطه با گروه‌های تروریستی، ایجاد یک حکومت همشمول و حفاظت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان است. با گفته آقای متقی، آنان متعهد هستند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما اگر فشار دوام می‌یابد، سودش به کسانی خواهد رسید که می‌توانند به تمام جهان تهدید ایجاد کنند.
ما خواستار روابط خوب و دو جانبه با جهان هستیم و این تعهد را سپردیم که از خاک افغانستان به زیان هیچ کس استفاده نخواهد شد. از جهان می خواهیم که اگر شما به افغانستان فشار بیاورید و از گزینه های مختلف فشار استفاده کنید، این به سود کسی خواهد بود که به تمام جهان زیان وارد می کند. اگر نظام قوی شود و مردم در آرامش زندگی کنند، این به نفع تمام جهان خواهد بود.
احتمالاً اشاره آقای متقی به این باشد که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امنی برای تروریستان مبدل خواهد شد، تهدیدی که پیش از این سازمان ملل نیز درباره آن نگرانی کرده است. این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که طالبان در تلاش ایجاد روابط خوب با جامعه جهانی است و برای تقویت این روند تماس هایی را به سطوح مختلف آغاز کرده است. در کنار این همه طالبان تأیید می کند که نظام کنونی مشکلاتی دارد و کار برای حل آن ادامه دارد، اما به گفته مقام های این گروه، این وضعیت نباید سبب آن شود که روابط دو طرفه خدشه‌دار شود. احتمالاً فشارهای موجود بر طالبان از سوی آمریکا و متحدان نزدیکی آن وارد می شود. به تازگی وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که برای حفاظت از حقوق هر شهروند افغانستان از هر گونه راه دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی استفاده خواهد کرد. در اعلامیه افزوده شده که ایالات متحده خواستار انتقال قدرت به گونه منظم، ایجاد یک حکومت فراگیر به ویژه سهم زنان و اقلیت‌ها در این گونه حکومت است. آمریکا بر همکاری دواندارش با افغانستان تاکید کرده، اما این را هم گفته که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که طالبان متعهد به تعهدات خود هستند. اما طالبان این گونه اظهارات را دخالت در امور داخلی افغانستان می‌داند و می‌گوید این تکرار تجربه گذشته خواهد بود.
همکارم گزارش می‌داد اینجا رادیو آزادی همین حال سریا پیکان کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی در خط مستقیم تلفن با ماست. پیکان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که از فشارها بر طالبان کسان استفاده خواهند کرد که می توانند بر جهان تهدید ایجاد کنند. این اظهارات آقای متقی چی پیام را می رساند؟
سلام به شما و همکاران شما. در رابطه به این مسئله باید گفت که این چنین سخنان سیاسی بین دولت‌ها و کشورها بوده و وجود می داشته باشد، به خاطر از اینکه بتوانند سیاست های خود بالای یک دیگر عملی بسازند، اهمال کنند. به این نسبت آقای متقی وقتی که این موضوع را میگه، چون مردم افغانستان فعلا در گرو است، در حقیقت شما وضعیت اقتصادی مردم افغانستان خوب می دانین و بهتر می دانین که هیچ یعنی زندگی نرمال در اون مملکت وجود نداره، یک فقر مطلق حاکم است در کشور. به این نسبت هر قدر که فشار بالای از این گروه طالبان زیاد میشه، به مو اندازه مردم افغانستان ضرر میبینند. و اظهارات که آقای متقی کرده، خب از اینا موضوعات سیاسی هست. امریکا و گروه طالبان با توافقاتی که در 2020 با هم داشتن و قوایشان بسیار مسئول از افغانستان خارج شد و حتی کسای کمکارشان بود رفتن در امریکا، یعنی توافقات بین از اینا وجود داشته، این دو گروه میتونست که هم امریکا و هم طالبا مشکلات خود خودشان حل بکنن، مردم افغانستان گروگان نگیرن. فعلا مردم ما در گرو امریکا و در گرو دنیا هست در حقیقت. یک مسئله. مسئله دومی است که آقای متقی وقتی که این مسئله را ذکر کرده، معنیش این هست که یکی خو ممکن است اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، مهاجرت ها زیاد میشه. شما میبینید که در سرحدات ایران و پاکستان چی حالت است و همچنان به طرف تاجیکستان. این ضررش به دنیا میرسه، بله دقیقا از این لحاظ اگر فکر کنیم، یعنی مردم میرن به دروازه های کشورها، مخصوصا که امسایه ها بسیار متاثر خواهد شدن و متضرر خواهد شدن. موضوع دوم این هست که این اظهارات و این تهدیدها باعث از این میشه که طالب ها ناگزیر مثل گذشته باز هم با گروه های دیگر یک جا شوند و اگر حضور گروه های افراطی دیگر در افغانستان دیده شود و اگر امریکا بخواهد، اما قسمی که اظهارات کرد وزیر خارجه امریکا که در حقیقت میخواهد بدون اجازه طالب ها میتونه عملات انجام بده در افغانستان، معنایش این است که این عملات باز هم مردم ما را تحت فشار میاره، مردم افغانستان آسیب میبینه. آیا گروه طالبان از بین خواهد رفت با این عملات؟ نخواهد. برای اینکه 20 سال در افغانستان اینا جنگ کردن با طالبها و در همین جا نتونستن یک نظم سیاسی را در 20 سال با وجود بیارن. و این نسبت این دو ضرر وجود داره، یکی هجوم مردم و دروازه های همسایه ها و از طرف دیگه حملات باعث ضرر مردم افغانستان میشه و ممکن است که افراطی ها بیاین و امرای طالب ها ناگزیرن یک جا شوند. این خطرات وجود داره.
بانو پیکان، آقای متقی همچنان گفته که با فشار وارد کردن بر طالبان تجارب ناکام گذشته تکرار خواهد شد. مشخصا هدفش از تجارب ناکام گذشته چی است؟
در گذشته خب امی بود که وقت بالای طالب ها حملات صورت گرفت، پهپاد ها آمد، طالب ها فرار کردن به طرف پشاور رفتن. در اونجا 2001 شما دیدین که حکومت موقت در بن شکل گرفت و اینا آمدن در افغانستان، دنیا یک حکومت ائتلافی را ساخت در افغانستان. ممکن که اینا حراسشان از زمین باشه که دوباره باز هم کسایی را روی قدرت بیارن، یعنی بعد از اینکه اگر طالبا را بتونن اینا شکست بدن، منظور شاید امی باشه که یعنی او یک تجربه بود که 20 سال در اینجا نظم سیاسی صورت نگرفت حکومت به وجود آمد که فساد به حد بود و حکومت به وجود آمد که مردم وضع زندگیش خوب نشد و امریکا و دنیا وعده کرده بود که حکومت داری خوب در افغانستان میسازه. متاسفانه حکومت داری خوب شکل نگرفت. شما دیدین که مواد مخدر بسیار زیاد به اوج خود رسید، قاچاق ازید و به همین شکل حقوق بشر آنقدر عملی نشد. هر گروه و هر قماندان بر محور خود چرخید، همه چیز شخصی شد. ممکن که هدف آقای متقی امی بوده باشد.
با باور شما چقدر مهم است که طالبان توقعات جامعه جهانی را برآورده کنند؟
طالبان ناگزیر هستند که تا امی خواستهای جامعه جهانی را عملی بکنه و خود با موازین بین المللی باید عیار بکنن. امروز دنیا دنیای مدرن و پیشرفته و دولت‌های بسیار مدرن در دنیا وجود داره. دنیا هر کدام منافع خود فکر میکنن، نه منافع مردم افغانستان. اگر اینا به منفعت مردم ما کار میکرد، امروز ما به این حالت بسیار رقتبار قرار نمی داشتیم. امروز اولاد خود مردم به یک توتنا نمیفروخت، عضو بدن خود نمیفروخت. فلحاظا منفعت خود اونا در نظر بگیرن و طالب ها هم با اینا به گونه برخورد کنه که مردم افغانستان از این حالت نجات پیدا بکنه. رعایت حقوق بشر حتمی هست. در جاهایی که اختلافات در مسائل اسلام است او را در نظر بگیرن. مسئله تعلیم و تربیه و تحصیل زنا حتمی است. کار زنا بسیار مهم است. جامعه که در اوج زن کار نکده باشه، او جامعه هیچ گاه پیشرفت نخواهد کرد و هزار سال به عقب خواهد رفت. به این نسبت اینا ناگزیر هستند این موضوعاتی که در ظاهر امر گفته میشه اینا را عملا نشان بدن به دنیا. و موضوع مهمتر ای که از خاک ما تهدیدی به دنیا نیست، این را هم میشه که یک تعهد عملی دنیا از اینا بگیره و این کار صورت بگیره تا مردم افغانستان نجات پیدا بکنه.
با تشکر از شما. گفتگوی بود با سریا پیکان، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. اینجا رادیو آزادی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
یک و 17 دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان شد تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. یک مقام ارشد روسی میگوید که روسیه، چین، پاکستان و ایالات متحده سرگرم کار مشترک درباره عملکرد مقام‌های حکومت طالبان در افغانستانند تا اطمینان حاصل کنند که آنها به تعهداتشان پایبندند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه در نیویورک گفت که این 4 کشور میخواهند طالبان حکومت تشکیل دهند که از همه اقشار جامعه نمایندگی کند. طالبان کابینه سرپرست خود را حدود 3 هفته پس از تصرف کابل در 7 مایه سپتامبر اعلام کرد. مقیم نائب گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و ایالات متحده در ارتباط با تحولات افغانستان با هم در تماسند. او که دیروز شنبه در یک کنفرانس خبری در نیویورک صحبت میکرد گفت نماینده های 3 کشور روسیه، چین و پاکستان به تازگی به قطر سفر کردند و پس به افغانستان رفتند و با نماینده های طالبان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله ملاقات کردند. لاوروف افزود که کابینه سرپرست طالبان از همه اقوام، مذاهب و اقشار سیاسی جامعه افغانستان نمایندگی نمی کند. طالبان کابینه سرپرست خود را در 7 مایه سپتامبر اعلام کرد. در این کابینه حتی 1 زن حضور ندارد، چیزی که انتقادهای را با دنبال داشته است. طالبان قبلا به تشکیل یک حکومت همشمول تعهد کرده بودند که نسبت به حاکمیت آنها در سالهای 1996 تا سال 2001 میلادی میانه رو تر باشد، حقوق زنان را رعایت کند، بعد از 20 سال ثبات در این کشور را تامین نماید، بر علیه تروریسم مبارزه کند و به افرادگرایان اجازه ندهد که از خاک افغانستان بر دیگر کشورها حمله کنند. اما اقدامات اخیر طالبان در افغانستان نشان می‌دهند که آنها سیاست‌های سختگیرانه ی سابق خود به ویژه در ارتباط با زنان و دختران را دنبال می‌کنند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می‌کنند. وزیر خارجه روسیه همچنان گفته که موضوع مهم این است که طالبان با آنچه که به طور آشکارا تعهد کرده‌اند عمل کنند. او افزود این برای ما اولویت دارد. او در کنفرانس خبری پیش از سخنرانیش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر خروج فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرد. آقای لاوروف افزود که نیروهای آمریکایی و دیگر اعضای ناتو بدون اینکه عواقب را بسنجند از افغانستان خارج شدند که در نتیجه به گفته او تعداد زیادی از سلاح و مهمات هم به طالبان باقی ماند. با گفته وزیر خارجه روسیه مهم است که این سلاح‌ها برای اهداف خرابکارانه استفاده نشود. 76 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک روز سه شنبه هفته گذشته آغاز شد و تاکنون تعداد زیادی از رهبران و مقام‌های کشورها درباره موضوعات مختلف به شمول مسائل وابسته به افغانستان سخنرانی کردند. انتظار می‌رود که غلام محمد اساقزی با نمایندگی از افغانستان فردا دوشنبه در این اجلاس سخنرانی کند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که نام غلام محمد اساقزی نماینده دائمی به رسمیت شناخته شده ی افغانستان در این سازمان در فهرست سخنرانان شامل است. طالبان هفته گذشته در نامه به آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستند که سوهیل شاهین سخنگوی پیشین دفتر سیاسی این گروه در قطر را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در این سازمان بپذیرد و اجازه سخنرانی طالبان در این نشست را دهد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تأخیر در سرگیری توزیع پاسپورت در افغانستان یکی از چالش‌های دیگر است که در این اواخر به مشکل افغان‌ها افزوده. برخی ها بیمارند و باید برای درمان به بیرون از افغانستان سفر کنند. حکومت طالبان نگفته که خدمات ریاست پاسپورت چی زمانی اثر گرفته خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
البته توزیع پاسپورت آغاز بکنه هر چیز زودتر چون مریض بسیار جدی است.
فردوس انیس از مادر بیمار خود میگوید و از این که نمیتواند او را برای تداوی به بیرون از کشور ببرد. علت آن نداشتن پاسپورت است. این جوان 25 ساله که اصلا باشنده شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان است، دو هفته پیش برای گرفتن پاسپورت به مادر بیمارش به کابل آمد.
که ما باید خارج از کشور ببریم و به خاطر تداوی بیشتر و بهتر است که فعلا در افغانستان امکان تداوی از اونها نیست و ما فعلا سخت با این مشکل البته سرگردان هستیم و سردوچار هستیم.
انیسه 46 ساله مادر فردوس است. او از بیماری شش رنج میبرد که به گفته خودش در شرایط فعلی در افغانستان قابل تداوی نیست. مانند او ده‌ها شاید هم صدها بیمار دیگر که نیاز دارند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند با سرنوشت مشابه روبرواند. زهرا خانم 56 ساله نیز میخواهد برای خود و دو پسر 20 و 23 سالش پاسپورت بگیرد. او میگوید که خودش بیمار است و پسرانش بیکار. از این رو می خواهد برای درمان و کار بیرون از کشور بروند، اما پاسپورت ندارند.
بسیار سرگردان است، بسیار مردم پول نداره، بسیار است دلشان نارام است، بهتر خم کنیم چی نکنیم.
شماری از آنها از ولایت های دیگر به کابل آمدند، اما دفتر ریاست پاسپورت برایشان بسته است. مبینه زن 35 ساله ای است که از ولایت بلخ به کابل آمده.
مریض داره، مردم باید همین هر چی زودتر کارهای پاسپورت را بندازن، پاسپورت های مردم را بتن، چون از این سرگردانی از این بچی رو باید مردم خلاص کنن دیگه.
سازمان صحی جهان هفته گذشته گفت که وضعیت خدمات صحی در افغانستان وخیم است و سیستم خدمات صحی در این کشور ممکن از هم بپاشد. در چنین وضعیت شمار زیادی شفاخانه ها مخصوصا در ولایات اساسی ترین خدمات صحی را نیز ارائه کرده نمی توانند. اکثرا این شفاخانه ها با کمبود ادویه و کارمندان متخصص روبرو اند. این وضعیت شمار کسانی را که مجبورند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند به مراتب بیشتر ساخته و همه روزه به متقاضیان پاسپورت نیز افزوده می شود. مسئولان ریاست پاسپورت در حکومت طالبان قبلا از صحبت با رسانه ها خودداری کردند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مسئولان ریاست پاسپورت را با خود داشته باشیم. با تماس های مکرر جواب دریافت نکردیم. فردوس و مادرش که با صدها تن دیگر امید باز شدن ریاست پاسپورت را دارند، همه روزه در عقب دروازه این ریاست از صبح تا شام انتظار میکشند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اینجا رادیو آزادی است. 1:26 پس از 6 به وقت افغانستان شد. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون همکارم مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را در مورد خطیب لال مسجد یا مسجد سرخ در اسلام آباد پایتخت پاکستان نشر کرده. مسجدی که از سالها به این سو حیثیت سنگر مبارزه مذهبی را به خود گرفته و مرکز تبلیغات تندروان اسلامی محسوب می شود. به نوشته روزنامه، مولانا عبدالعزیز خطیب طرفدار طالبان هزاران نمازگزار را جذب کرده تا در حمایت از جنگجویان افراطی به تبلیغات او گوش فرا دهند. لال مسجد یا مسجد سرخ که در مجاورت یک مدرسه دختران قرار دارد، در سال 2007 میلادی شاهد محاصره خونین نیروهای امنیتی پاکستان بود، زمانی که جنگجویان افراطی برای مدت یک هفته از داخل این مسجد در برابر نیروهای امنیتی مقاومت کردند و در نتیجه حداقل 100 تن کشته شدند. بعد از این رویداد مولانا عبدالعزیز خطیب این مسجد به چندین مورد جنایت متهم شد، اما هرگز محکوم نشد. اکنون که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، مولانا عبدالعزیز خطیب لال مسجد می گوید جنگ طالبان برحق بوده و لحظه پیروزی آنها فرا رسیده است. روزنامه واشنگتن پست از قول مولانا عبدالعزیز نوشته که گفته است شکست ایالات متحده توسط طالبان در افغانستان تأثیر مثبت بر مبارزات آنها برای تأسیس دولت اسلامی در پاکستان خواهد داشت. مولانا عبدالعزیز، این ملای 58 ساله پاکستانی، در هفته جاری در یک مصاحبه نادر در مدرسه دختران موسوم به جامعه افسک و آن را اداره می کند گفت بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان خواست خداوند بوده است. به اساس توافقی که در سال گذشته با حکومت پاکستان شده بود، مولانا عزیز در لال مسجد نباید موعظه کند. پلیس اسلام آباد به تاریخ 18 سپتامبر دوسیه ای را بر ضد مولانا عبدالعزیز بعد از آن آغاز کرد که این ملا از پایین کردن بیرق طالبان افغانستان از ساختمان مدرسه جامعه حفصه خودداری کرد. به نوشته واشنگتن پست، مدارس دینی در پاکستان از دیر زمان نقش کلیدی را در آموزش گروه‌های افراطی داشته که اکثرا اهداف خارجی را مورد هدف قرار می‌دهند. به عقیده نویسنده مقاله، جنبش طالبان نیز در امتداد خط دیورند در مدارس افراطی در پاکستان و در دامن گروه افراطی لشکر طیبه که دیدگاه‌های ضد هند دارد شکل گرفته است. روزنامه بریتانیایی دیلی میل مقاله ای را در مورد آخرین اظهارات مقامات ارشد هند در مورد افغانستان نشر کرده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واشنگتن از سیاست‌های پاکستان انتقاد کرد و این در حالی بود که عمران خان صدر اعظم پاکستان از جهان خواست که با طالبان همکاری کند. روزنامه دیلی میل به نقل از خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که نریندرا مودی صدر اعظم هند در گفتگو با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در حضور رهبران استرالیا و ژاپن صورت گرفت در مورد پاکستان ابراز نگرانی کرده است. بعد از مذاکرات رهبران هند و ایالات متحده آمریکا در قصر سفید، هراش وردان شرینگالا وزیر دولت هند در امور خارجی به خبرنگاران گفت که باید نقش پاکستان را در افغانستان به دقت تحت نظارت داشت. مقامات حکومت سابق افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده بودند که سیاست‌های مخربش را در افغانستان به کمک طالبان افغان دنبال می‌کند. اما اسلام آباد و طالبان این اتهامات را رد کردند.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. حال سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
سخنگوی ملل متحد میگوید طالبان در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد اشتراک و سخنرانی کرده نمیتوانند. استیفن دوجاریک میگوید غلام محمد اسحاق‌زئی روز دوشنبه به نمایندگی از افغانستان و مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی در حال حاضر مطرح غور نیست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید درباره خرید سیستم‌های بیشتر دافع هوا از روسیه غور می‌کند. این اقدام امکان دارد واشنگتن را بیشتر ناراحت کند. مردم جرمنی امروز پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا جانشین صدر اعظم انگلا مرکل را انتخاب کنند. در نتیجه منحرف شدن ریل از خط در آمریکا حداقل 3 تن جان باختند و نصرت حق‌پرست ورزشکار معروف افغان رقابت خود در UFC را باخت. این ورزشکار بازی‌های رزمی در دور 266 UFC معتبرترین سازمان رقابت‌های رزمی در مقابل ورزشکار استرالیایی دان هوکر مساف داد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. برای گرفتن اطلاعات بیشتر تو رادیو آزادی را در توییتر، فیسبوک و اینستاگرام دنبال کنید. تشکر از همراهیتان. حال هم این برنامه پخش می شود.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که سیگار می گوید ضعف حاکمیت دولت سبب ناکامی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شده است.
حقیقت داره چه مبارزه دیر دقیق واقع نده شوی، نه افغانانو کرده او نه خارجیانو.
در یک گزارش می شنوید که طالبان عملیات برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را در اروزگان آغاز کردند.
سکی خانه دست دیر زیادی به پرسلکونه بلاخر سیدلخ آدادانه حکومت برا تک سره دست اکیانه بند کرده.
در مصاحبه با یک روانشناس آگاه خواهید شد که ترک داوطلبانه مواد مخدر تداوی موفق است.
به خواست خود فردی سو استفاده کننده اگر مواد مخدر ترک شود یک ترک موفق است.
از غلام می شنوید که پول مواد مخدرش را از کجا به دست می آورد.
من فقط کارم هم پای پشیجا جور میکنم، در روز 300 400 500 تومان ایران پیدا میکنم.
در یک دراما می شنوید که طفل جمیله چرا گریه میکند و وی برای آرامش طفلش چه کار میکند.
وطن یوش تو کمرز مرا خورد، چرا آرامش نمیکنی؟
تو نمیبینی که از بغلم پایینش نمیکنم، دو ساعت است که در بغلم میگردانمش.
چی بلا زدی؟
در نخست میپردازیم به گزارش تازه سیگار. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود گفته است که در 20 سال گذشته مصرف پول در بخش مبارزه با مواد مخدر سبب کاهش در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نشده است. در این گزارش آمده است که عدم حاکمیت فراگیر دولت و بدامنی در 20 سال گذشته سبب شده تا برنامه محو مزارع کوکنار و معیشت بدیل نتایج مثبت را در پی نداشته باشد. آگاهان بخش مبارزه با مواد مخدر به این باورند که نبود هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی در 20 سال گذشته سبب شد تا کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر با گذشت هر سال افزایش یابد. شرح موضوع در این گزارش.
اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه‌ترین گزارش پس از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان به مشکلات در بخش مبارزه با مواد مخدر در چند سال گذشته پرداخته است. یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که مبارزه ایالات متحده و دولت افغانستان حداقل در 12 سال گذشته سبب کاهش در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نشده و کمک‌ها بیشتر به جیب‌های شخصی به ویژه زورمندان رفته است. سیگار نامنی و مواد مخدر را دو عامل عمده می‌داند که محمد یکدیگر بوده و سبب تقویت گروه‌های جنگی در افغانستان شده است. دکتر ظفر، معین قبلی وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، با رادیو آزادی استراتژی‌های مبارزه با مواد مخدر در 20 سال گذشته را زیر سوال می‌برد و بر نبود هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی انتقاد می‌کند.
چرت به نامنی و البته مواد مخدر کرل کیده
در جایی که ناامنی بود در آنجا کوکنار به راحتی کشت می شد و قاچاق آن نیز به آسانی صورت می گرفت و گروه های تروریستی و یا مافیایی در قاچاق آن با هم همکاری می کردند. هیچ شکی وجود ندارد که ناامنی و مواد مخدر مومد یک دیگر بود. حقیقت این است که با مواد مخدر به گونه دقیق مبارزه نشده است. نه افغان ها مبارزه واقعی کردند و نه خارجی ها. قانون و استراتژی خلاف یکدیگر بود. در قانون واضح گفته شده بود که کشت بیش از حد کوکنار جرم است، اما در استراتژی گفته شده بود که در جای کوکنار را تخریب می‌کنیم که در آنجا معیشت بدیل وجود داشته باشد. معیشت بدیل هم در عمل درست نبود. در این 20 سال یک بازی صورت گرفته و مبارزه واقعی هیچگاه صورت نگرفته است.
یو بازی شده پدې شلو کلونو کې صحیح مبارزه هیڅ کله نشوي.
سیگار با توجه به تجارب به دست آمده از افغانستان به نهادهای دولت آمریکا پیشنهاد می‌کند که پس از این مبارزشان با مواد مخدر را بر مناطق امن و محلات تحت حاکمیت دولت متمرکز سازند، زیرا محدود بودن حاکمیت دولت و ناامنی در افغانستان نزدیک به 9 میلیارد دلار کمک مالی در بخش مبارزه با مواد مخدر را ضایع ساخت. خواستیم در رابطه با مستفید شدن طرف‌های جنگ افغانستان از عواید مواد مخدر و برنامه آینده طالبان برای مبارزه با آن نظر مقام‌های طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. هاشم الکوزی، نماینده پیشین هلمند در مشران جرگه، اما می‌گوید طالبان برای مبارزه با مواد مخدر شرایطی دارند که جامعه جهانی باید با آن بپردازد.
طالبان زین شرطون لری پر نریوالو باندی؟
طالبان در قبال جامعه جهانی بعضی شرایطی دارند که اگر این شرایط برآورده شود با مواد مخدر مبارزه جدی خواهد شد. برای دهقین جلب کمک ها مهم است، چون مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی و فقر به سر می برند. از همین رو ضرور است تا جهان به ویژه امریکا با دهقین کمک کند.
اداره سیگار از سال 2009 میلادی به این سو همه سال نتایج ارزیابی‌هایش را در رابطه با برنامه‌های انکشافی آمریکا در افغانستان نشر می‌کند و ارزیابی نهاد نشان می‌دهد که برنامه مبارزه با مواد مخدر در شمول برنامه معیشت بدیل منجر به کاهش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نشده است.
آیا می‌دانستی؟ آیا می دانستید که معتادان مواد مخدر بیشتر از دیگران در مرض مبتلا شدن به ایدز قرار دارند؟ در این رابطه صحبت های دکتر سمرالدین زازی را می شنویم.
ما
در 2009 و 2012 یک سروی اجرا کردیم. این سروی توسط جان هاپکن یونیورسیتی اجرا شد که نشان داد که 4.4% معتادین زرکی مبتلا به HIV، 31.2% معتادین زرکی مبتلا به هپاتیتی سی یا زردی سیاه و هپاتیتی بی زردی سپید که 6.6% و سیپلیس 6% معتادین زرکی مبتلا به ای امراض هستند. اکثرا HIV که از سیر انتقال میکنه یکی از طریق خون است که اکثرا از استعمال مواد مخدر از طریق پیچکاری است. عمده راه انتقالش استفاده از ناپاک سوزن و سرنج و شریک ساختن سوزن و سرنج قطعی یکی دیگه هستند.
آیا می دانستی؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 101.5 نیز شنیده می توانید. حال از آغاز عملیات بر ضد فروشندگان مواد مخدر برایتان می گوییم. طالبان عملیات برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را در اروزگان آغاز کردند. مقام های طالبان در ولایت اروزگان می گویند تا این دم در بخش های زیاد ولایت اروزگان عملیات اجرا کردند و شماری از فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کردند. باشندگان اروزگان دستگیری فروشندگان مواد مخدر را یک اقدام خوب یاد می کنند و خواهان توقف کشت کوکنار و تولید مواد مخدرند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
مقام های طالبان در ولایت اروزگان می گویند از چند روز به این سو عملیات برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر را در این ولایت آغاز کردند. کامران خونزاده آمر امنیت طالبان برای قمندانی امنی اروزگان به رادیو آزادی گفت این عملیات در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان و شمار از پلسوالی ها آغاز شده و تا این دم 11 فروشنده مواد مخدر دستگیر شدند.
در گام نخست کسانی را دستگیر کردیم که پودر، تریاک و هیروین می فروختند. آنان را دستگیر و به زندان انداختیم. در مرحله دیگر پلان داریم که معتادان را هم جمع‌آوری کنیم.
تصمیم طالبان برای جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در اروزگان در حال است که هنوز نیز در این ولایت هیچ مرکز برای تداوی معتادان مواد مخدر وجود ندارد. از همین رو طالبان مجبور اند تا معتادان مواد مخدر را نیز همانند زندانی ها در زندان نگهداری کنند. در همین حال باشندگان اروزگان از اقدام طالبان برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر استقبال می کنند، اما از طالبان می خواهند که این کار را به گونه نمایش نه بلکه عملا انجام دهند و فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کنند. آنان می گویند از فعالیت آزاد فروشندگان مواد مخدر و گشت و گذار معتادان مواد مخدر به تنگ آمدند. روحلا باشنده شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت
در گذشته در هر جای شهر و حتی در کنار جاده مواد مخدر به فروش می رسید، اما با آمدن نظام جدید فروش آن ممنوع شد. معتادان در گذشته از خانه های مردم وسایل همچون موتورسایکل و دیگر وسایل را دزدی می کردند. با آمدن نظام جدید تعداد زیاد فروشنده های مواد مخدر دستگیر شدند و ما خوش هستیم.
باشندگان شهر ترینکوت می افزایند که هنوز نیست فروشندگان بزرگ مواد مخدر در این ولایت فعالیت دارند و نیاز است تا طالبان در برابر آنان نیز اقدام جدی کنند. احمدالله باشنده منطقه توری در شهر ترینکوت به رادیو آزادی گفت
حال هم هستن افرادی که پنهانی مواد مخدر می فروشند، اما آزاد نه. خواست ما این است که نخست معتادان را جمع‌آوری و آنان را به مراکز تداوی ببرید. خواست دیگر ما این است که باید فروشندگان مواد مخدر یا ساقی‌ها را دستگیر کنند. اگر چنین شود، کسی نخواهد توانست که مواد مخدر بفروشد و جوانان ما از این عمل بد نجات خواهند یافت.
عمل
منطقه تورای در شمال شرق شهر ترینکوت موقعیت دارد و مراکز زیاد فروش هیروئین در آن موجود است و مردم نیز از فعالیت آن به سطوح آمدند. با این حال شمار دیگری از باشندگان اروزگان به این باورند تا زمانی که جلوه کشت کوکنار گرفته نشود کاهش شمار معتادان مواد مخدر ناممکن خواهد بود.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. حال به منفعت های تداوی داوطلبانه معتاد می پردازیم. روانشناسان می گویند که تصمیم برای ترک داوطلبانه مواد مخدر در مرحله تداوی با معتاد کمک می کند و مانی اعتیاد مجدد وی می شود. این که چگونه می توانیم یک معتاد را به ترک داوطلبانه اعتیاد تشویق کنیم، خود معتاد برای قناعت شخص خود چه کار کند و مسئولیت خانواده در راضی ساختن معتاد برای ترک اعتیاد چیست؟ همکار ما با روانشناس نورالله سلطانی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده که چرا اکثریت معتادان حاضر نیستند مواد مخدر را داوطلبانه ترک کنند؟
اولین عامل، عامل روانی یا شناختی خود فرد معتاد هست که وابستگی مواد مخدر تا حدی در بدن اینا یا در روح و روان اینا به اصطلاح پیشرفت کردن که نمیتونه تصمیم بگیره، این قادر به تصمیم گرفتن سالم نیست. عامل دوم میتونیم بگوییم که معتاد از ترک مواد مخدر میترسه، چون ترک مواد مخدر با خود مشکلات روانی، مشکلات جسمی و سایر مشکلات را با خود داره. مثلا اینا از این میترسه که مواد مخدر اگر ترک بگویه بدنشان شاید درد بگیره، شاید بیخوابی برشان پیدا شوه و اینمی ترس باعث میشه که معتاد تصمیم به این نگیره که بیایه مواد مخدر رو ترک بگویه.
چگونه میتوان یک معتاد را تشویق کرد که بر رضایت خود نشه را ترک کند؟
از لحاظ مسلکی مراحل داریم. ما در مرحله پری کانتمپلیشن یا قبل از تفکر، ای به این معناست که معتاد قبل از تفکر اینی اصلا به فکر ترک مواد مخدر نیست. این مرحله رو ما منام مرحله قبل از تفکر یاد میکنیم. در این مرحله برای یک معتاد فکر ایجاد میکنیم، مثلا برش پیشنهاد میکنیم که اگر مواد مخدر را ترک بگویی در زندگی چی تغییرات خواهد آمد. یعنی خودش ایجاد یک فکر است، یعنی جمله را که ما گفتم. بعد از این مرحله، مرحله تفکر است. بعد ما در این مرحله به حیث یک فرد مسلکی که در این بخش کار میکنیم برش میگیم که خب یعنی خوبی های ترک مواد مخدر است. ای به این معناست که معتاد با خود در کلنجار است، با خود در گفتگو است، نشخوارهای فکری داره که ما اگر ترک بگوییم چی خواهد شد، اگر نگوییم چی خواهد شد. بالاخره یک کسی باید به ایسی کمک کننده یا دکتر یا روانشناس یا یک فرد خانواده در کنار از این باشه که ای را بیشتر تشویق بکنه طرف پوینت های مثبت ترک مواد مخدر. و مرحله سومش مرحله اقدام است. مرحله اقدام مرحله است که معتاد بعد از تفکر یا فکر کردن تصمیم گرفته که باید مواد مخدر را ترک بگویه و عملا یا کمک از اعضای خانواده میخواهد یا خودش اقدام میکنه که بیاید در یک مرکزی که ترک تداوی اعتیاد در اونجا انجام میشه، اینجا بیاید خود را بستر بسازد.
ترک نشه به خواست خود معتاد چه فایده ها داره؟
به خواست خود فرد سوء استفاده کننده اگر مواد مخدر یا اعتیاد ترک شود، میتونیم بگوییم یک ترک موفق است. بسیار فرق میکنه با یک ترک اجباری. مثلا اگر خانواده یا جمع‌آوری میره یک فرد معتاد را از یک محل تجمع اعتیاد میاره، او کمپلسری یا یک پروسه اجباری هست، اما یکی که به خواست خود ترک میکنه به این معناست که تصمیم گرفته مراحل قبل از تفکر، تفکر و مراحل اقدام را فرد معتاد یا سوء استفاده کننده گذشتانده آمده تصمیم گرفته و خودش میخواهد که مواد مخدر را ترک بگوید. این به این معناست که فرد پلان و برنامه برای آینده خود هم دارد.
ترک مواد مخدر بر رضایت خود فرد معتاد چقدر با مرحله تداوی کمک کرده میتواند؟
وقتی فرد سوء استفاده کننده یا معتاد مواد مخدر خودش رضایت داشته باشه، با او راحت هستیم در جریان تداوی. او تصمیم گرفته که مواد مخدر را ترک کنه و ما به عیس یک تسهیل کننده، چه روانشناس است، چه مشاور است، چه دکتر است، در کنار ازی فقط ایرا پیشش منیو میمونیم. شما کدامش میتونین انتخاب بکنین؟ این هم کار خوبش انتخاب میکنه. یعنی که ما با فردی که خودش تصمیم گرفته مواد مخدر را ترک بگویه، میتونیم مراحل روان درمانی، مشاوره و کارهای اجتماعی که مربوط کارمند اجتماعی میشه بسیار به راحتی پیش ببریم.
نقش اعضای خانواده در تشویق و راضی ساختن فرد معتاد به تداوی چقدر مهم است؟
خانواده مثل از این میمانه که یک قوت پشت معتاد یا سوی استفاده کننده قرار داره که همواره هر از گاهی هر لحظه ایره تشویق میکنه، از جایش بلند میکنه که بخیز برو ترک بگو، ما حمایتت میکنیم. یک اطمینان است برای فرد سوی استفاده کننده یا ترک کننده مواد مخدر.
کارمندان صحی و روانشناسان باید از کدام روش ها استفاده کنند تا معتاد را به ترک اعتیاد راضی سازد؟
در ترک اعتیاد روش های مختلفی به کار برده میشه از دیدگاه روانشناسی و مشاوره. ما در مرکز هزار بستر بیشتر روی شناخت و افکار اینا کار میشه تا فکر معیوب را به فکر سالم تبدیل نکنه. فرد نمیتونه که رفتار سالم داشته باشه. درمان مبتنی بر شواهد یک روش دیگه است که ما اینجا به کار میبریم. ما با روش های شفقت درمانی میتونیم که یک فرد سوء استفاده کننده یا معتاد که اینجا خود را بستر ساخته که به خاطر تداوی، بتونیم پس برش بفهمانیم که ارزش انسانی تو خیلی بالاست، کرامت انسانی را خداوند متعال در قرآن کریم شامل حال ما ساخته، ما پس دوباره او را برشون بازگو میکنیم.
خود معتاد باید چی کنه تا خودش را قناعت دهد که اعتیاد بد است و باید خود را تداوی کند؟
باید با فرد معتاد کار صورت بگیرن. کار به معنای چی؟ تا که فرد سوء استفاده کننده یا معتاد به این مرحله برسه که خود قناعت بده که من زندگی با برنامه داشته باشم، چی کنم که از اعتیاد رهایی پیدا بکنم. وقتی این کار محقق میشه که ما معتاد یا سوء استفاده کننده را در جاده بهبودی به شکل علمی از او آورده باشیم. کاریست که مجموعی از افرادی که در پیرامون فرد سوء استفاده کننده زندگی میکنه که عبارت از خانواده، دکتر، روانشناس، مشاور، شفاخانه، دوست خوب، اینا کلش دست به دست هم میتونه تا فرد معتاد را به این توانایی برسانه.
در مصاحبه شنیدید که تفهیم ارزش فرد معتاد در جامعه سبب میشود تا وی به تداوی داوطلبانه تشویق و بستری شود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
و حال از غلام می‌شنویم که از آغاز اعتیاد تا حال چقدر پول را صرف مواد مخدر کرده است. غلام 40 ساله باشنده ولایت کندوز در ایران به مواد مخدر معتاد شد و از 25 سال به این سو نشه می کند. غلام می گوید که دزدی نمی کند، تیوب های خاص استعمال شیشه را می سازد و از همین طریق پول کمایی می کند. غلام از خاطرات زمان اعتیادش به همکار ما قصه کرده است.
من یک شب پیچ خونی شده بودم، هر رقم دوا کردم خوب نشدم. بالاخره در مقایره یک بابا بود، رفتم پیش از او گفتم اون دوا بگیرم برای من ازره تریاد کردم از یک ماش بری و ناخود بری داد بوتی رو دلت بخوری یا بکشی. یعنی از 3-4 تا دو تیمت گرفتم، یعنی انگار هیچ من درد و جزه نداشتم. بعد که تریاد من ایجو آشنا شدم، بعد از این بار ما رفت ماجر شدیم طرف ایران و وجه یک سال بعد قطعه ایروین آشنا شدیم. دوست ما مصرف میکرد، یک وطن دارم ما در متاق اومد، یک دوستی دوست مصرف کرد،
همون فامیسه گو زله هم مانده فامیسه گو تشمیش افغانستان گوتیم از دست رفت خانواده در زندگی دیگه چی مانده یک دو دو تو سه دو بلاخره عملی شدیم خانه کنیم سال میشه نرفتیم از آن قیمت چاره ماموریت هموجا عملی و پولش هموجا میدونی هست هموجا جمع میشن خیمه دارن نگی دارن هموجا ما دوزی نمیکنم کار من هم پای پشتیشا جور میکنم در روز 300-400-500 تومان یادم پیدا میکنم دنبین عملی ها بده جور میکنم تنها با دیگه عملی از ما میخرید باز می آمدن الله به سرک کارتی نو اوجا بازرگان بچه ها دستات خانه نمی آمد محترف بودن پیسه دارا بودن دنبین به سرک استاد میکنن 50 رپ 30 رپ 100 رپ میدادن و میگتن نیرفتن همش پیدا میکنه نشان از صف میشه 100 هم پیدا میکنه مصدر میشه 500 هم پیدا میکنه مصدر میشه در نشان که باشه پیسه پیدا نمیمونه خداوند را زمین حالا نجات بده چرا خماری کشیدم گشنگی کشیدم خواری زلت زیاد کشیدم خودم هم نگلتم نگلتم های پیتون نیست با میسه که دیر اقام بدبختی کشیده رویستید از خدا خود خواستم تو میکنم این مواد از سرم دور کنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، و حال به پایان برنامه این هفته کاروان زهر نزدیک شدیم. در بخش پایانی برنامه یک درامه جالب می شنویم. قصه درامه از این قرار است که جمیله یک مادر قالینباف است و طفل یک ساله دارد. آنان قبلا در قریه زندگی می کردن، اما از روزی که به شهر کوچ کردن طفل وی همیشه گریه می کند. این که طفل جمیله چرا گریه می کند، علت این گریه در این درامه روشن خواهد شد.
موزن یوش تو کمرز مرا خورد، تو رو رامش نمی کنی؟
تو نمی بینی که از بغلم پایینش نمی کنم؟ دو ساعت است که در بغلم می گردانمش.
چی بلا زده؟
نمی فهمم، از وقتی که به اولسوالی کش کردیم همیش گریان می کنم، هیچ دانش بسته نیست.
گوش نخود بود، کمی شیر بتش.
شیر خون می تومش، نمی خوره، هیچ در دان نمی زنش.
تو یک دفعه بگی دلش خود درد نمی کنه؟
دلش مثل ابریشم نرم است. من نفهمم که چرا یک دمی تو شد.
یک کم جوانی بادیان بدش اگه خوب شوه.
اینا چند دفعه است که برش کفه میتوم، هیچ خوب نمیشه.
پاو خونه داره؟
پاو از کجا شد؟ جانش مثل جاله یخ است.
خیسو بیا که پیش دکتر ببریمش. سه شو شد که گریان کده میره، دیوانه موکد.
سعیز خوشه و که صبح خواد شد، مرا خوب یکی دیوانه کرد. دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواجم بیا بشینیم این چرکی. خب چطور شد؟ ماینه کردید؟
ها دکتر صاحب اینه ببین.
مرش خواجم ایسایی نیشم نرمال، رودایشم میکروب ندارم.
دکتر صاحب دماینه چی است؟ بچه مشی شده؟
دماینه هر چیزش صحیح، هیچ ناجوری نداره.
خب چرا گریان میکنه؟
تو سر از چپرکت خوابتش کالای شبکش که یک دفعه باز ببینمش.
اینه دکتر صاحب.
خواجم خانیتون در کجاست؟
سه روز پیش کوچه ما رو به اولسوالی آوردیم، پیش از او در قریه زندگی میکردیم.
بچه تان اونجا هم گریه میکرد؟
نه دکتر صاحب، اونجا خوشبین بچه من نگاه میکرد. من تمام روز قالین بافی میکردم و لاغ صداش میشنیدم.
خوشی چطور بچه تارام میکرد؟
یه اولین اولادم است. اول که پیدا شد بسیار نارام بود، خوشبین کم کم تریاک میدادش، باز تمام روز آرام خواه میبود.
چی؟ تریاک میدادش؟
بله دکتر صاحب، امی کار در خانه ما یک رواج است. به خاطر آرام ساختن و تمام اشتکا تریاک میکن.
از روزی که در اینجا کوچتان آوردین در اینجا با بچه تان تریاک میتین یا نه؟
نه دکتر صاحب، به اینجا که آمدیم همه ما تریاک ناوردیم.
خو خو بس فامیدم، دل کل فامیدم.
دکتر صاحب چی را فامیدی؟ بچه ها چی شده؟
خوار جان بچه شما به تریاک معتاد شده.
چیه؟ این بچه ریزه چطور به تریاک معتاد شده؟
خوار جان این علایم تریاک است. بچه شما به تریاک معتاد شده. تریاک ریزه، کلان، زن، مرد نداره. به هر کسی که به طور دوامدار داده شوه به مو تریاب موتاد میشه.
دکتر سر از خدا میشه از تو میشه. همه بچه و بکن بچه مزی بلا خلاص کن. همین یک بچه را دارم.
بیبی خوار جان مجبور استم که بچه شما را دمی شفاخانه بستر کنم.
او خدایا خانیم خراب شد، من خود تباه شدم. او بچه نازنین بچه قسم مادر هستم، من خود بچه به بدستان خود به تریاک معتاد ساختم.
شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. هفته خوب و خوش داشته باشین.
کاروان زهر.